بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال. عنایت می فرماین عزیزان به بحث امروز. من نمیدونم بحث جلسه قبل برای دوستان روشن هست، ابهاماتی داره نداره. دوستان مکرر مراجعه میکنن، این سوال میکنن، با اینکه از مشکل ترین عبارات سیوطی از حیث بیان ایشون و فهم عبارت قبول دارم که هست، اما به نظرم با بیانی که ما دیروز عرض کردیم دیگه حالا ذهنیت خودمون حداقل اینه که خیلی نباید مجالی برای ابهامات، اگر مطالعه دقیق و مباحثه دقیق کرده باشن دوستان باقی مانده باشن. حالا علی حال ما هستیم چون بحثم تمام شده، یا میخوان من یه خلاصه عرض کنم دیگه جواب سوال ندن، یا اینکه اگر دوستان میخوان سوال کنن و مشکل ما هم همینه، یه چیزی رو که مطرح میکنین اختلاف علما دیگه. آیه رو بفرمایید. نه دیگه، با نهایت بحث این شد که تنها احتمالی که وجود داره اینه که بشر عد به تؤمنونه باشد و معنای تفسیر هم نداشته باشه. یعنی بس مدعی اعتناد به خاطر این که معنی که مفسر بوده استفهامی باشه بشر، دلیلی که رو امتناع چی؟
که این بشر رو با تطویرات مؤمنونه بشه، چون تؤمنونه و مفسر وجود استفهامی است، حالا یا به نفع صناعتی یا به نفع محصد معنی، این بشر نمیتونه مفسر وجود استفهامی باشه.
شما هین ازن رو دارید میفرمایید؟
عبارتش یادم نیست ولی این شکلی فرمایید.
خب ما که حرف زیاد زدیم، نهایتا ایشون گفتن اگر ایشون فرمودن که اگر ما تفسیر مفسره بدانیم جمله تؤمنون را، اگر جمله تؤمنون را جمله مفسره بدانیم ولو اشکال مستشکل وارد نیست. چون بیان مستشکل چی بود؟ بیان مستشکل این بود که تؤمنون اگر مفسره باشد نمیتونه طلبی باشه، ولذا بشر نمیتونه به او عطف بشه. محلش کردیم، گفتیم بشر در عین این که میتواند مفسره باشد، حالا یا اصطلاحاً و صناعتاً یا معناً، میتواند طلبی هم باشد. این مشکل رو حل کردیم. اما در عین حال چون عطف سرایت معنای تفسیر از معطوف علیه به معطوف رو به دنبال دارد و بشر معنای تفسیر بر او داخل نمی شود، محضر شما عرض میکنم این عطف عطف صحیحی نیست. پس امر متعین می شود در جواب اول که تؤمنون لا یتعین للتفسیر. تؤمنون رو ما غیر مفسره میگیریم، یعنی توجه نمی کنیم به این که تؤمنون تفسیر باشد برای ما قبل، جمله مفسره صناعتی در نظر نمیگیریم. معنا هم خب محضر شما عرض کنم از امور قصدی است، میتوانیم محضر شما عرض کنم توجه به این معنا نداشته باشیم. میشه یک جمله استینافیه که ارتباط معنوی داره اما ارتباط اعرابی ندارد. ببینید ما حصل معنای تفسیر نهایتا وجود داره، دقت میکنید، اما از حیث صناعت و قصد معنای تفسیر خب ما میتونیم جمله رو جمله استینافیه در نظر میگیریم. چون جمله استنافی ارتباط معنوی رو که از بین نمیبره. دقت میکنید؟ ارتباط اعرابی رو از بین میبره. اصلا
فهمیدید که
این که دیروز عرض کردیم آقای بغدادی، مشکلش اینه که جمله هل ادلکم که مفسر ما نیست، تجارت مفسر ماست. هل ادلکم علی تجارتن تؤمنون است، تفسیر میشه به تؤمنون. نه، تجارت ایمان است در مقابلش کفران، اینو میگن تجارت. پس مفسر ما تجارت، تجارت نه جمله است، جمله انشائی است، نه مفرد معدی معنای جمله است. بله، این اشکالتون مثال پایینم مطرح میشه که بعضی از بزرگواران قبل از کلاس سوال کردن، که چون پایین گفتن که هل ادلک علی سبب نجاتک آمن بالله، خب شما میگید آمن بالله انشائی است، هل ادلک هم انشائی است دیگه. جمله هل ادلک که مفسر ما نیست، نجات سبب نجات مفسر ماست. سبب نجات این است که ایمان بیاری، خب ان تؤمن بالله، خب این مفسره اصطلاحی است. اما آمن بالله نمیتونه جمله مفسره اصطلاحی باشه، چون مفسر ما سبب نجات نه جمله است، جمله انشائی، نه مفرد معدی معنای جمله است. اینا رو که دیروز توضیح دادیم. خب اشکالی نداره، این ابهامات تا یه حدی هم طبیعیه، چون بحث مقدار فراز و نشیب داشته، اینها طبیعتاً باید مطرح بشه. بفرمایید. ببینید تفسیر در بیان ایشون، حالا بحث تفسیر باید در باب ثانی مفصل مطرح بشه، اما جمله تفسیری در بیان ایشون دو حالت داره، یا صناعتی است. صناعتی یعنی از جهت قواعد ادبی ما اصطلاحاً به اون میگیم جمله مفسره، در نتیجه شرایط جمله مفسره رو باید داشته باشه، که از جمله شرایط جمله مفسره اینه که جمله انشائی نباشه، جمله انشائی نباشد، مگر اینکه مفسرش این مفسر، نه جمله‌ای که مفسر درونشه، خود مفسر جمله انشائی باشد، یا مفرد معدی معنای جمله باشه. و گاهی اینجوریه که نه، یک جمله‌ای وجود داره که از جهت صناعتی تفسیریه نیست، معنای تفسیر را دارد، یعنی از جهت معنوی معدی معنای تفسیر است، از جهت صناعتی این حالت رو نداره. خیلی از نقش‌ها این حالت رو دارن، خیلی از مواقع پیش میاد که از جهت لفظی یک نقش رو، یک لفظ و جمله نداره، اما از جهت معنوی معدی معنای اون نقش و جمله است، معدی معنای اون نقش است. این در این عبارت تفسیر به این حالت تقسیم شده. بله، صناعتیه دیگه، یعنی از جهت ادبی و قاعده مند. صناعت وقتی که میگن یعنی قاعده،
همین دو تایی که گفتید لفظش هرچند
از جهت معنوی محضر شما عرض بکنم که حالت تفسیر داره. حالا بعد باید گوش بده دیگه چی گفتم، من خودم نمیدونم چی گفتم. سریع بفرمایید دیگه جمعش کنم. هل ادلک علی تجارت تنجی که تن محضر شما عرض بکنم که تنجی کن من عذاب علیم، مثلا بگیم این تجارت چیه، سوال مفروض این باشه، بعد بشه بعد تؤمنون بالله. این نسبت به تؤمنون ظاهرا مشکلی نداره، البته استناف نحوی شاید مقدم باشد مگر استظهار قوی نسبت به اون سوال وجود داشته باشه، ولی اگر بشر رو بخواید عطف بکنید باز در ناحیه بشر رو مشکل برمیخورید، چون دارید عطف میکنید به استناف بیانی، باید اون حالت استناف بیانی رو معطوف شما هم داشته باشه که طبیعتا اینجا ندارد. اما اگر استناف نحوی بگیریم نه دیگه، این الزامی نداره نسبت به این مطلب مطلق استناف نحوی که بخواهد جواب برای سوال مفروض قرار بگیره. خب ما جمع بین نظرات دوستان بکنیم. به نظرم شاید لازم هم باشه در حد یکی دو دقیقه من یک خلاصه ای از مجموع بحث رو به محضر عزیزان ارائه بدم، شاید مثلا یه مقدار روشن‌تر برای دوستان بحث قرار بگیره. ببینید، جماعتی قائل بودن به امتناع عطف انشاء بر خبر، خبر بر انشاء. جناب سفار قائل به جواز شد. استدلالی که جناب سفار کرد این بود که در این آیه مورد بحث بشر عطف شده است به محضر شما عرض بکنم که ما قبل خودش که نصر من الله و فتح قریب باشه، یعنی عطف شده است به جمله اسمیه هی نصر من الله. در مقابل جناب سفار جناب زمخشری اشکال کرد، چون مثال اگر بخواهد ثابت کننده یک قاعده و یک قضیه و گزاره علمی بشود، اون مثال نباید احتمالات دیگر در موردش مطرح باشه، احتمالات قابل توجه و فنی مطابق با قاعده. ایشون میفرماید بشر عطف است به تؤمنون، با توجه به این که تؤمنون معنای چی داره؟ معنای انشایی داره. به بیان جناب زمخشری دو تا اشکال شده. اولا اینکه فاعلها در متعاطفین متفاوتن، در معطوف نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و در معطوف علیه مؤمنین. خب این که دچار مشکل نیست. محضر شما عرض بکنم که تخالف فاعلین لا یقدح، حتی در اینجا که هر دو مخاطبند و تعدد خطابین ایجاد میکنه، چون عرض کردیم تعدد استعمالین همراه باشد با تعدد خطابین، خب این اشکالی نداره. اشکال دوم که اشکال اساسی به بیان جناب زمخشری بود این بود که تؤمنونه، ما وقتی که نگاه میکنیم تفسیر است برای تجارت، تجارت یعنی ایمان در مقابل کفران، این میشه تجارت. پس تفسیر تجارت محضر شما عرض بکنم که تؤمنونه قرار گرفته. از اون طرف در جایگاه خودش بحث شده که جمله مفسره نمیتوانه انشائی باشه، مگر این که مفسر جمله انشائی باشد یا مفرد معدی معنای جمله باشه. در اینجا هیچ کدام نیست. پس تؤمنونه اخباری که در معنای انشاء باشد نمیتونه باشه. اشکال مستشکل اینه که تؤمنونه نمیتونه انشائی باشه، پس بشر انشائی محضر شما عرض بکنم اگر بگید عطف شده به تؤمنونه میشه عطف انشاء بر خبر، در حالی که شما میخواد چیکار کنید؟ عطف انشاء بر خبر را رد کنید، بیان سفار را رد کنید. قبل از اینکه به این اشکال پاسخ داده بشه چند فراز و نشیب عرض شد. یکی این که اگر تؤمنونه معنای انشائی ندارد، این اشکال ها به مستشکل وارده، اون کسی که در مقابل ابن هشام اشکال میکنه، اگر معنای انشائی نداره یغفر چرا مجزوم شده؟ گفتیم جزم یغفر در بیان این مستشکل به وسیله اون استفهامی است که در ما قبل وجود داره، چون در جواب استفهام هم که طلب است فعل مضارع میتونه مجزوم بشه. باز عرض کردیم اگر اشکال بشود، خب اگر به اعتبار استفهام مجزوم شده رابطه سببی میخواد، بین اون طلب و فعل مضارع باید رابطه سببی برقرار باشه تا فعل مضارع جزمش مجوز داشته باشه. این رابطه سببی محضر شما عرض بکنم که بین دلالت و کفران برقرار نیست. جواب دادیم که درسته، شاید در نگاه طبیعی اولیه بین دلالت و کفران رابطه سببی برقرار نباشه، اما دلالت سبب برای ایمان است، ایمان هم سبب برای کفران. پس دلالت که سبب و سبب است جانشین چی شده؟ ایمانی که سببه. یعنی ما به جایی که سبب رو بگیم سبب و سبب رو گفتیم. از این باب خب قضیه رو محضر شما عرض بکنم که حل کردیم. یکی دو تا فراز و نشیب دیگه ما خودمون اضافه کردیم که دلالت محضر شما عرض بکنم که سبب برای ایمان نیست، ایمان هم سبب برای کفران نیست. جواب دادیم سبب ناقص است نه سبب تامه. و در نهایت هم عرض کردیم که اگر سبب ناقصه بخوایم در نظر بگیریم، چرا مستقیما نمیگیم دلالت سبب باشد برای غفران، بلکه واسطه میزنیم، گفتیم استظهار عرفی باعث وجود و لحاظ این واسطه است. خب اینم از اشکال دوم. اشکال دوم را هم با دو جواب جواب دادیم. گفتیم اولا شما گفتید تؤمنونه جمله تفسیریه است، پس نمیتوانه انشایی باشه. عرض میکنیم چه الزام میداره که جمله جمله تفسیریه باشه. ثانیا اگر هم تفسیریه باشد، چه تفسیر صناعتی و چه تفسیر معنوی، با وجود معنای طلبی اشکالی نداره. چرا؟ اگر تفسیر صناعتی در نظر بگیریم، جمله هل ادلک علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم به تعویل اتجرو تجارتن میرود و به این اعتبار مفسر ما میشه جمله انشایی، پس مفسرم میتونه جمله انشایی باشه. اگرم تفسیر معنوی در نظر بگیرید که مفسر در تفسیر معنوی اشکالی ندارد جمله انشایی باشه، دیگه اون شرایط را محضر شما عرض بکنم که ندارد. البته نهایتا ایشون فرمودن که اشکال مستشکل ما جواب دادیم، اما یه اشکال دیگر وجود داره. اگر تؤمنون را جمله تفسیری بدانیم، بشر نمیتوانه به او عطف بشود. چرا؟ به این دلیل که تفسیر باید به او سرایت پیدا بکنه. خب اگر جمله تفسیری میدانید، تؤمنون تفسیر ما قبلش هست، اما بشر محضر شما عرض بکنم که و بشر المؤمنین تفسیر برای هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم علی ای وجهن نخواهد بود. لذا امر متعین می شود که اگر ما بشر را بخواهیم عطف بکنیم به تؤمنون در معنای طلب باشد و بدون معنای تفسیر، جمله استینافیه باشه، استیناف نحوی باشد. استیناف محضر شما عرض بکنم که نحوی باشد. ممکنه در ذهن دوستان هم بیاد خب بالاخره معنای تفسیر وجود داره. این اشکال رو هم اگر ما پایدار بخوایم و مستقر مطرح بکنیم، باید بریم طبیعتاً سراغ ترکیب جناب سکاکی که بشر را عطف به قول که در ابتدای آیه مقدر بود میکرد. خب این خلاصه ای از این بحث بود که خب محضر شما عرض بکنم حتما دوستان توجه دارن و مطالعه کردن. بحث بعدی که ایشون مطرح میفرماین بفرمایید شما. در نهایت اون چه که ایشون در عبارت خودشون مطرح کردن و از عبارتشون برمیاد اینه که محضر شما عرض میکنم ایشون از جناب زمخشری دفاع کردن، یعنی چون در مقام بیان هم هست ایشون، طبیعتا اگر قبول نداشت باید به یک بیان جناب زمخشری رو رد میکرد، در حالی که نهایتا بیان جناب زمخشری چی شد؟ ثابت شد. البته الان احتمال واحد ثابت، یعنی بر حالت واحد که ما تؤمنون رو تفسیر نگیریم و در معنای انشائی در نظر بگیریم. عبارت ایشون ناظر بر اینه که ظاهرا دچار مشکل میدانه و قرائنی هم برای این وجود داره که دیگه ما معطل نشدیم. مثلا شما در صفحه 140 از مباحث باب اولتون اون مسئله اولی که محضر شما عرض کنم اونجا مطرح شد، پیرامون خرشت و فعضا الاسد، دلالت دارد بر این که جناب ابن هشام عطف خبر بر انشاء و بالعکس را ممتنع میدانه، چون ایشون تصریحا به عنوان نظر خودش میگه از لا یعطف الانشاء علی الخبر ولل عکس، از لا یعطف الانشاء علی الخبر ولل عکس. خب در سطر چهارم این مسئله، خب این بحث رو ایشون محضر شما عرض بکنم که مطرح کردن، یا بعضی از نکات از صفحه 13 اون بحث حمزه استفهام اختصاص چهارم در یک جهت دیگر ممکنه بده است. با این قرائن هم که زمینه کنید تقریبا میشود گفت اطمینان حاصل است که جناب ابن هشام نظرشون اینه که عطف خبر بر انشاء و انشاء بر خبر رو جایز نمیدانند. هم از این عبارت به دست میاد هم جای دیگری ایشون تصریح کردن. رو نظر ما چه اهمیتی داره برای شما؟ عطف الاسمیت علی الفعلیه و بالعکس فیه ثلاثت و اقوال، شاید نظری نداشته باشم. حالا احدها الجواز مطلقا، من چون این سوال خیلی احساس میکنم تو این کلاس تکرار میشه، چون ببینید نه اینجوری نیست، ما محضر شما عرض بکنم که شاید بهترینه. من حقیقتا در دوران تحصیل که خب حداقل 10 سال به طور مستمر با دوستان متعددی در هر سال ما مرتبط هستیم، خودمون رو هم مباحث دوستان در حد نهایتش میدونیم، ولی همیشه من ذهنم این بوده که استاد خوب استادی است که اگر مستمعی داره، شاید من موفق نباشم تو این زمینه، ولی این از جهت نظری درسته و دیدیم همچنین اساتیدی طوری مستمعین محضر شما عرض بکنم به تعبیری تعبیر مناسبی بخوام عرض بکنم که اذیت علمی پرورانده بشوند، که در بسیاری از قضایای علمی و مباحث علمی مخالف با نظر گوینده باشند. این استادهای موفق شاید استادهایی باشند که محضر شما عرض بکنم که شاگردانشون و محضر شما عرض بکنم مستمعین بحث خودشون در مقابل نظر ارائه شده حلاجی بکنن مباحث رو. حالا ما مثلا بخوایم تو هر قضیه بگیم این نظر، شاید یه مقدار این هدایت کردن به بعضی از مباحث باشه و مناسب نباشه. البته من میبینم در کلاس خیلی از دوستان رو که تو خیلی از مواقع مطالبی که مطرح میشه در مقابلش خب حرف هست برای گفتن و خب این خیلی مطلوبه و اواخر بحث مغنی هم هستید شما، 20 جلسه دیگه از مباحثتون در مجموع سال نمانده دیگه، این آخر مباحث ادبی، این حالت رو شما باید در خودتون ولو به نحو فل جمله احساس بکنید که بتوانید قضایای ادبی رو تا حدی حلاجی کنید. عطف الاسمیه علی الفعلیه و بالعکس، فیه خلافت و اقوالن، در این که آیا اسمیه بر فعلیه، فعلیه بر اسمیه می شود عطف بشود، می فرمایند 3 نظر وجود داره. نظر اول الجواز مطلقا، نظر دوم المنع مطلقا، و نظر سوم القول به تفصیل. پس مطلقاها در مقابل همون تفصیل قول سوم است. نظر اول که بیان مشهور ادبا است و از بیانهای مشهور ادبا به دست میاد جواز، البته جواز را هر که قائل است قول به مرجوحیتش را قبول داره، یعنی اونهایی که جواز را قائلن جواز مرجوحی قائلن، تناسب در متعاطفن، تناسب در متعاطفین حداقل رجحانش رو همه قائل هستن، احدی منکر نیست. و اصل جواز به همراه مرجوح بودنش هر دو نکته از بیان مشهور ادبا در باب اشتغال فهمیده میشه. شما در باب اشتغال داشتید در جایی که اسم مشتقلون انه شما به همراه عامل مشتقل عطف بشود به جمله ای که آن جمله جمله فعلیه باشد، قام زیدون و امرن اکرمته، اینجا می گفتید نصب امرن که مشتقلون انه راجح هست، از موارد رجحان نصب بیان می کردید تا تناسب متعاطفین در فعلیه بودن ایجاد بشود. نه توضیح نمیخواد که دیگه. و تعبیر به رجحان خصوصا که در اونجا ما موارد وجوب رو هم در کنارش بحث میکنیم، یعنی وجوب رفع رو بحث میکنیم، وجوب نصب هم بحث میکنیم، بعد یه مورد رو قرار میدیم به عنوان رجحان نصب، پس معلوم میشه رجحان خود به خود که روشن است، اما در مقابل وجوب نسبم که قرار میدیم یعنی غیر از اونه، معناش اینه که رفع جایز است اما نسب رجحان داره. خب جواز رفع معناش چیه؟ امرون اکرم تو معناش اینه که جمله اسمیه را جایز بدانیم، عطف کنیم به جمله فعلیه. چون در باب اشتغال میگفتیم نصب اسم مقدم بنابر مفعول بودن برای فعل محذوف است و رفع اسم مقدم بنابر مبتدا بودنه. اینو در اول باب اشتغال عرض میکردیم اونجا بنابر محضر شما عرض میکنم که مبتدا بودن. البته اینجا یک تذکر و نکته وجود داره، چون در لابلای مباحث هم عرض خواهد شد، دوستان بذارن ما همونجا عرض میکنیم. نظر دوم المنع مطلقا. منع مطلق را به جناب ابن جنی نسبت داده اند. مرحوم ابوالفتح ابن جنی از توضیح و بیان ایشان در ضمن یک شعری، بعضی اینجوری فهمیدن که ابن جنی قائل به منع مطلقه. حالا ما بعد شعر رو بخوانیم ببینیم آیا بیان ابن جنی دلالت بر منع مطلق می کند یا نمی کند. نظر سوم از جناب ابو علی فارسی نقل شده است. جناب ابوالفتح ابن جنی در کتاب سر الصناعه از ابو علی فارسی نقل میکنه که ایشون میگه این عطف در واو جایزه، در غیر واو جایز نیست. در غیر واو جایز نیست. لذا ایشان گفته است در مثل خرجت و فاذا الاسد حاضر، خرجت و فاذا الاسد حاضر، فا نمیتونه عاطفه باشه. چنانچه دوستان در جایگاه خودش ظاهرا صفحه 140 اونجا خوندن که جناب فارسی این فا را فا چی میدونه؟ فا زائده میدانه، زائده لازمه. اونجا در زیر مسئلتونشون فرمود الفا و فی نحو خرجت و فاذا الاسد زائدتون لازمه عند الفارسی و المازنی و جماعتون. پس جناب فارسی فا رو زائده میدانه، هرچند که ابوالفتح محضر شما عرض بکنم که ابن جنی و مبرمان عاطفه میدانستن و عاطفتون عند مبرمان و ابوالفتح. جناب ابن هشام وقتی این سه نظر رو میخواد با هم مقایسه کنه میگه نظر دوم از اف اقواله. نظر دوم که المنع و مطلقا است از اف اقواله. طبیعتا ایشون چه نظری رو صحیح میدانه؟ بله نظر اول رو صحیح میدانه دیگه، تو نظر دوم هم بخشیش دارای منعه. پس نظر دوم که از اف اقوال است، نظر سوم می شود ضعیف و نظر اول مناسب و صحیح در نظر ایشان خواهد بود. عبارت رو دقت کنید، من مدار از مباحث رو خلاصه تر عرض کردم که بتوانیم بحث رو هم جمع کنیم روی عبارت توضیح می دیم. عطف الاسمیه علی الفعلیه و بالعکس. فیه ثلاثت و اقوالن، در این عطف سه نظر وجود داره. احدها الجواز و مطلقا، جواز مطلق. و هو المفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال فی مثل قام زیدان و عمرن اکرم تو، که چی گفتن؟ ان نسب عمرن ارجحو، نسب امرن رجحان داره. در باب اشتغال گفتن اینجا اگر امرنو منصوب کنی ارجحه. خب مفهوم ارجح بودن چیه؟ اینه که رفع جایزه برا مرجوحن و رفعش بنابر چیست؟ بنابر اینکه مبتدا باشد معاودش خبر دیگه. خب چرا ارجحه؟ لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالفهما، تناسب دو جمله در متعاطفتن، این تناسب در فعلی و اسمیه بودن، این بهتر است از تخالفشون. تناسب در فعلی و اسمیه بودن مراد دیگه، ولی تناسب در اخبار و انشاء رو که ما قبلا بحث کردیم. این همینجا یه تذکری بدم، باز بعدن هم عرض کردم میاد، این مبنیه بر این که ما اگر مرفوع کردیم رفع رو بنابر چی بدانیم؟ مبتدا برای خبر محذوف. ولی ما همونجا عرض کردیم بعضی گفتن رفع میتونه بنابر این باشه که فاعل فعل محذوف باشه، فاعل فعل محذوف، فعل محذوف محذوفی به مناسبت در تقدیر بگیریم، این میشود فاعل برای فعل محذوف. خب اگر رفع رو هم ما اینجوری ترکیب کردیم، باز تناسب متعاطفتین وجود داره یا نداره؟ وجود داره. لذا با این بیان ممکن است کسی بگوید از این عبارت و این مطلب به دست نمیاد، دقت میکنید، به دست نمیاد که عطف جمله اسمی بر فعلی جایزه، لکن با اون زمیمه‌ای که ما عرض کردیم قضیه تمامه دیگه. و اون این که خود همین آقایانی که میفرمایند در اینجا نصب و رجحان دارد، در مباحث خودشون اول باب اشتغال میفرمان ما که میگیم رفع مرادمون رفع علل ابتداء، مشهور این نظر رو دارن، هرچند که محضر شما عرض میکنم بعضی از آقایان قائل به این هستن که اگر فاعل باشد برای فعل محذوف هم اشکالی نداره. پس لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالفهما، خب این اولویت معناش اینه که در مقابل ما جواز رفع داریم. بله؟ نه، کسی ممکنه اونجا هم نصب را اولا بداند، نصب را اولا بداند. محضر شما عرض میکنم که شاید چون رفع فعل ما بعدتون متعدی است، در خیلی از مواقع حتی تقدیر فعل هم دچار مشکله. از این جهت باید فعلی در تقدیر بگیرید که مناسبت معنوی داشته باشه، از جهت استظهار معنوی روشن تره. و ثانی المنع مطلقا، المنع مطلقا. چرا؟ یعنی چی باب اشتغال واضح نیست؟ اینشون میخوان بگن طبیعتا بیانشون اینه که برای این عنوانی که ما باز کردیم معمول ادبا عنوان مستقل ندارن، ازشون رفته از باب اشتغال استفاده کرده و این نکته رو آورده. لیلا چرا؟ مثال که زیاد داره، حالا من اشاره خواهم کرد. و ثانی المنع مطلقا، المنع مطلقا حکی عن ابن جنین انه قال فی قوله. ببینید منع رو داره از کجا ایشون استفاده میکنه؟ این بیان ها علتش اینه که این عنوان معنون در بیان آقایون عمدتا نیست. ما در لسان ادبا معمولا یک عنوانی نداشتیم، عطف اسمیه بر فعلی، فعلیه بر اسمیه. و حالا اگر فرصت بشه ما عرض میکنیم این عدم معنون بودن این بحث به خاطر مشکل نداشتنشه، چون تنها کسی که قائل به منع نقل میکنه ایشون ابن جنی نیست، از بیان ابن جنی هم به دست نمیاد. دقت میکنید این عدم معنون بودن به خاطر عدم مشکل داشتنه. و ما به جایی که مثلا بیان به باب اشتغال هم تمسک کنیم، به کثرت استعمالات عرب با تمسک کنیم. خب در چقدر ما خود همین عبارات ادبی که داریم یا عبارات دیگر میبینیم جمله اسمیه بر فعلیه، فعلیه بر اسمیه عطف شده است. این چون ایشون معنون نبوده داره از بیانهای خود ادبا میخواد استفاده کنه، و الا مهمترین دلیل همون استعمال است که محقق در زبان عربه. الثانی المنع مطلقا حكى عن ابن جنی انه قال في قوله آزه الله غلاما بعدما شابت الاسباح و الزرس و نقد. آزه الله به معنای عوزه الله، عوض دادن. غلام جوان، مامای مصدریت شابت سفید شدن مو، اسداغ جمع صدق موی بین ابرو و گوش. گاهی جای موهایی مثلا میگه بله مویی که بین ابرو و گوشه دیگه شقیقه. بله شاید مثلا هم ریزش مو میگن بیشتر اول از اون حالت شروع میشه و خیلی ها موهاشون که کم پشته فقط اونجا کم پشته، جاهای دیگه مثلا ما دیدیم افراد رو شاید مثلا به خاطر نیست، شاید سپیدی مو هم از بیشتر از اونجا شروع میشه. حالا بعد دوستان برسن تجربه کنن. و زرسان نقد، از زرس به دندانهای آسیا میگن، نقد هم به معنای شکسته شدن. خب خداوند عوض داد به آن پیر زن جوانی را بعد از سفید شدن موها و شکسته شدن دندانهای او. حالا شأن نزول مختلف بیان شده، بعضی گفتن بعد از مرگ پسرش خداوند پسر رعنای دیگری به او عطا کرد. خب این بعید به نظر میرسه. بعضی گفتن بعضی از جوامعی که بعد از دنیا رفتن همسرش همسر دیگری خداوند به او عطا کرده. خب دقت کنید، حکایت شده است که البته ما که میگیم احتمال دوم قوی تره، عن علمن میگیم، شما عن حسن میگید، چون شاهد داریم برش. خب حکایت شده است که جناب ابن جنی درباره این شعر گفته است که از زرس فاعل فعل محذوفه و از زرس و نقده، گفته این از زرس فاعل فعل محذوف است که فعل مذکور نقده مذکور رو تفسیر میکنه، مبتدا نگرفته. خب گفتن جهتش چیه؟ جهتش اینه که محضر شما را ما قبل شابت الاصداق فعلیه است، چون عطف اسمیه بر فعلیه را جایز نمیدانه، از زرس را فاعل فعل محذوف گرفته است تا بشود عطف فعلیه بر بله فعلیه، فعلیه بر فعلیه. لکن گفته شده است که بذارید عبارت بخوانم. حکی عن ابن جنی انه قال فی قول شاعر، چی گفته؟ گفته ان الزرس فاعل بمحذوف یفسره المذکور، فاعل برای فعل محذوف است که فعل مذکور اونو چیکار کنه؟ تفسیر بکنه. و لیس بمبتدا، مبتدا نیست. و یلزمه، ایشون میفرماد اگر ما یک همچین حرفی رو بخوایم بزنیم لازمش اینه که ابن جنی در باب اشتغال تو اون مسئله چی بگه؟ بگه واجب النسبه، بگوید واجب النسبه، که در اون محضر شما عرض بکنم که قول اول رو عرض کردیم. مگر این که اگر بخواد واجب بگوید واجب النسب نیست، مگر این که بگون واب استیناف، واب عطف نیست، چون اگر واب رو عطف بگیره خلاف مبنای خودش میشود دیگه، بگه واب چیه؟ استینافه. حتی ما یک محمل دیگری هم عرض کردیم، اونجا هم میتونه بگه اگر مرفوع باشد فاعل فعل محذوف، البته اگر بتوانیم فعل محذوفی با توجه به اقتضای معنوی براش در نظر بگیریم. لذا میفرماید که و یلزمه ایجاب النسب فی مسئله الاشتغال سابقه، در اون مسئله اشتغالی که بالا عرض کردیم ایشون لازمش اینه که قائل به وجوب نسب بشه. الا ان قال، محضر شما عرض بکنم که اقدر الواو الاستئناف، ما فرض میکنیم محضر شما عرض بکنم که یا اقدرو بگوید اقدرو اینجوری بخونید، الا انقاله، چون انقاله میگه قاله یعنی قال ابن جنی، از باب حکایت بخونیم، اقدرو اون بگوید من در فرض میگیرم واو را، اقدر الواو للاستئناف. اینجوری اگر بگه خب چون دیگه بحث عطفی مطرح نیست شاید مشکل حل بشه. لکن گفته شده است که و حرف خوبیه که ظاهرا اینجوری که یادداشت کردن دستوری باید داشته باشه، که ترکیبی که جناب دستوری مطرح کرده است، جناب ابن جنی مطرح کرده است، شاید از باب اولویت، یعنی واقعا اینکه کسی بیاد بگه این زرس فاعل فعل محذوفه و خودش هم دیگه چیزی نگفته، ماوقعش اجتهادی است، یعنی ما خودمون به دست میاریم که ایشون اگر گفته از فاعل فعل محذوف است، با فاعل فعل محذوف است به خاطر عطف فعلی بر فعلی. از چه بابی گفته؟ از این باب گفته است که عطف فعلی بر فعلی را واجب میدانه، چون تصریح نداره به این معنا. خب از کجا معلوم که خب به خاطر اولویت نگفته باشه؟ این عبارت حدی که داره میسازه با این که ایشون از باب اولویت تناسب متعاطفت این گفته باشد، نه از باب وجوب. اون چی که در حاشیه مطرحه و حواشی مطرحه اینه، این حرف خوبیست، لیکن باید عبارت ابن جندی دیده بشه که حالا واقعا فضای عبارت ایشون چیه، چون تا عبارت رو انسان نبینه نمیتوانه قضاوت بکند که آیا استظهار این معنا از عبارت ایشون میشود یا نمیشود. لیکن اون نکته‌ای که به ذهن قاصر ما میرسه این است که ما اگر دقت بکنیم واو داره عطف چی بر چی میکنه؟ جمله از ذرس و نقده به جمله شابت الاسدا، اینو که همه قبول دارن دیگه، درسته؟ سائل و مجیب، مستشکل و مدافع قبول داشتن. بر سر شابت الاسداق چی اومده؟ مای مصدریه آمده است و مای مصدریه الزام دارد ادخالش بر فعل، دخولش بر فعل لازمه. لذا ممکنه این قویه در بیان جناب ابن جنی میرود که احتمال داره ایشون نظرش چی باشه؟ نظرش این باشه که همچنان که ما بر سر مای مصدریه بر سر جمله فعلیه می آید، اگر بر مدخول ما هم جمله عطف شد اون هم لازمه چی باشه؟ جمله فعلیه باشه. لذا اینجا که ما عطف فعلیه را بر فعلیه لازم داریم به خاطر عارض شدن یک نکته خارجی است. از این عبارت به هیچ وجه به دست نمیاد که ایشون عطف جمله فعلیه بر فعلیه را لازم بدانند. دقت بکنن دوستان، حالا ببینن آیا این بیان رو میتونیم در محضر شما عرض بکنم که دفاع از قائلین به قول اول به تعبیری عرض بکنیم یا نه. خب و ثالث لابی علیین، نظر سوم هم که مربوط به جناب ابو علی فارسی است، انه یجوز فی الباب فقط، ایشون گفته این عطف در باب جایزه و در غیر باب نه. نقله عنه ابو الفتح، جناب ابو الفتح ابن جنی فی سر الصناعه که نام یک کتابیه، و بنا علیه من اکون الفاء فی خرجت فاذا الاسد حاضر عاطفتن، منع کرده از فا در این مثال عاطفه باشد مبتنی بر همین نظر، چون عاطف فا دیگه واو نیست. آخرم ایشون میگه و از اف و ثلاثه القول الثانی، قول سوم از قول دوم از اف ثلاثه هست. و واقعا ما برای قول دوم قائلی مسلم نداریم که بخوایم میگیم یک قائل مسلم وجود داره نسبت به محضر شما عرض بکنم قول دوم. استعمالات هم حقیقتا مدافع و محضر شما عرض میکنم موافق با نظر اول باید باشه. یه صلواتی بفرستم.
اللهم صل علی محمد
محمد. محضر شما عرض میکنم که ادامه ندیم دیگه بحث رو، انشاءالله در جلسه آینده محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.